سلام، معبودی هستم از سری پادکست های مدیر نو. تو این فایل میخوایم در مورد مهارت های نرم و راه های توسعه و بهبود اون صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان این فایل بتونید به سری راهکارها، روش هایی برسید که بتونه به شما در موفقیت شغلی و ارتباطات کاریتون کمک کنه. اما مهارت نرم چیه؟ مهارت نرم اون گروه از مهارت‌های غیر فنیه. توی پادکست‌های دیگه در مورد تفکیک مهارت‌ها در هر آدمی صحبت کردیم. هر آدمی دو گروه کلی مهارت‌ها رو داره: مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت. مهارت‌های سخت مربوط به اون دسته از مهارت‌هایی میشه که مرتبط با شغل ماست. مثلا من یه حساب دارم، روش های حسابداری، نرم افزار های حسابداری، تسلط به تخصص و رشته حسابداری میشه مهارت های سخت من. اما مهارت های نرم همون گروه از مهارت های غیر فنیه که به نحوه ارائه کار ما مربوط میشه. این گروه از مهارت ها شامل نحوه تعامل ما با همکارانمون، نحوه حل مشکلاتمون، نحوه مدیریت کارهامون، ارتباطات بین فردی و مهارت هایی مثل گوش دادن، مدیریت زمان و همدلی میشه. شاید سوال براتون پیش بیاد که اصلا چرا باید روی مهارت های نرم سرمایه گذاری کنیم؟ مهارت های نرم برای موفقیت هر آدمی ضروریه، فارغ از این که تو چه رشته‌ای، تو چه پستی و در چه سازمانی دارید کار میکنید. شاید اصلا یک آدم خانه‌دار باشید. وجود مهارت‌های نرم و توسعه اونها میتونه به شما کمک کنه که تو رشد ارتباطات و بهینه‌سازی اونها به طرز قابل توجهی تغییر رو احساس کنید. مهارت‌های نرم باعث میشه شما تبدیل به یک آدم سازگار و انعطاف‌پذیر بشید. بذارید یه نکته رو هم بگم. مهارت‌های نرم تو مشاغل مرتبط با مشتری خیلی بیشتر اهمیت داره و بهتر هم کمک میکنه. اون آدمایی که تو پست‌های اینچنینی قرار دارن، پست‌های فروش، پست‌های خدمات پس از فروش، شکایات مشتری، این گروه از آدم‌ها چون به طور مستقیم با مشتری‌ها در تعاملن، بالا بودن مهارت‌های نرمشون باعث میشه که بتونن ارتباط بهتر و مؤدبانه‌تری با مشتری، خدمات مفیدتری رو به اونها ارائه بدن. پس اگر مدیر هستید، بهتره توی انتخاب‌هاتون برای این مشاغل دقت کنید. اگر توی این حوزه‌ها شاغلید، باید توجه کنید هر چقدر رو مهارت‌های نرم سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشید، قطعاً به موفقیت‌های بیشتری می‌رسید. حالا وقتی می‌خوایم رو توسعه مهارت‌های نرم سرمایه گذاری کنیم، باید از چه روش‌های استفاده کنیم؟ سه گروه کلی برای توسعه مهارت‌های نرم وجود داره که بتونیم کارایی و بهره‌وریمون رو تو ارتباطات کاری، محیط کاری و ارتباطات شخصیمون بالا ببریم. گروه اول، توسعه مهارت‌های ارتباطی. گام اول در توسعه مهارت‌های ارتباطی، ارتباط شفاف و صریح با افراد، با آدم‌هایی که تو زندگی شخصی و کاری ما وجود دارن. ما باید توی صحبت کردن‌هامون، توی نوشتن‌هامون، هدفمون روی برقراری ارتباط واضح باشه. یکی از اشتباهاتی که آدم‌ها تو ارتباطات شخصی و کاری خودشون مرتکب میشن اینه که در حین ارتباط تفره میرن، سر اصل موضوع نمیرن، خیلی سفسطه میچینن. یا یه اشتباه دیگه، از زبان‌های خیلی رسمی یا خیلی خودمونی و فانتزی استفاده میکنن. اینا معنای اصلی رو منتقل نمی کنه، اصل پیام رو به فرد منتقل نمی کنه و فرد نمی تونه بازخورد لازم رو از شما بگیره. پس شفافیت ارتباطی به شما کمک می کنه تا بتونید ارتباط با کیفیتی بسازید. سعی کنید از اصطلاحات کاملا مشخص و عینی استفاده کنید. استفاده از صفات مثل خوب، من یه کار خوب ازت میخوام، مثل من یه کار با کیفیت ازت میخوام. این کیفیت یعنی چی؟ این خوب یعنی چی؟ وقتی این اصطلاحات مبهم رو از دایره ارتباطی خودمون حذف کنیم، میتونیم یک ارتباط شفاف و صریح‌تری بسازیم، آدم اثرگذارتری میشیم. Thank you. اما گام دوم در توسعه مهارت‌های ارتباطی، ارتباط چشمیه. شما میتونی با تعامل چشمی این اطمینان رو به مخاطبتون منتقل کنید که تمام توجه و تمرکز شما روی مخاطبه. یه سری از آدما از برقراری ارتباط چشمی مستقیم تفره میرن. شاید اعتماد به نفس لازم رو ندارن، شاید اون جسارت لازم رو ندارن. پس بهتره برای اینکه بتونیم ارتباط با کیفیت تری بسازیم، ارتباط چشمی برقرار کنیم. برای این کار یکی از ساده ترین پیشنهادها اینه که بدنتون رو به سمت مخاطبتون بچرخونید، یعنی کاملا روبروی مخاطب بشینید. وقتی تو این حالت میشینید، به صورت ناخودآگاه مجبورید به اون آدم نگاه کنید. پس این توصیه اول. توصیه دوم، اگه حس خوبی از برقراری ارتباط چشمی مستقیم با آدم ها ندارید، میتونید تو دایره صورت اون آدم، حالا یکم بالاتر از چشمهاش یا یکم پایین تر از چشمهاش، فقط یکم نقطه کانونی رو پیدا کنید که به اونجا نگاه کنید. مثلا یه جای وسط پیشونیش، بالای چشمها یا پایین چشمها. این کار بهتون کمک میکنه که دیگه تفره نرید و راحت تر ارتباط رو برقرار کنید. و این کار این مهارت رو در شما تقویت میکنه که بتونید مهارت چشمی مستقیم و با کیفیتی برقرار کنید. یه نکته دیگه برای برقراری ارتباط چشمی مناسب، تا جایی که میشه تو مکالمات روزمرتون، چه کاری چه شخصی، لطفاً حواس پرت کن‌ها رو از دور خودتون خارج کنید، حذف کنید. اگر گوشیتون نزدیکتون هست، روی حالت سایلنت بذارید و برگردونید روی LCDش تا هم فراری چشمی نداشته باشید، هم حواس پرت کن‌ها به حداقل برسه. چون حواس پرتی و فراری چشمی با هم یه جورای نشانه بی‌ادبی، بی‌علاقگی به فرد مقابل و صحبتایی که داره می‌کنه و این باعث میشه که ارتباط اون کیفیت لازم رو نداشته باشه. گام سوم در توسعه مهارت‌های ارتباطی میتونه کنترل زبان بدن خودمون باشه. برای اینکه بتونیم کنترل زبان بدنمون رو در اختیار داشته باشیم، اولین گام اینه که من زبان بدنم رو زیر نظر بگیرم. چطور؟ باید خودآگاه باشم توی مذاکره. این خودآگاهی میتونه کمک کنه که یه سری علائم بی‌حوصلگی، یه سری علائم بی‌علاقگی به مذاکره، مثل بازی کردن با خودکار، مثل ور رفتن با اعضای بدن، مثل خاروندن سر، اینا رو از خودم حذف کنم. و این کار باعث میشه که تمرکز بیشتری هم داشته باشم. اگه میخواید زبان بدنتون رو بهبود بدید، از تکنیک آینه هم میتونید استفاده کنید. تکنیک آینه تو مذاکرات همون کاریه که با یه مدت زمان خیلی کوتاه، حرکات، نوع نشستن، زبان بدن مخاطبتون رو تکرار و تقلید کنید. این کار یه خط باریک و یه خط قرمز داره. اگر این کار رو با تعداد بالا و فاصله های کم اجرا کنید، ممکنه مخاطب این رو بفهمه. اما اگر خوب اجرا کنید، قاعدتا این حس رو به مخاطب میدید که توی یه مسیر قرار دارید، شما هم علاقه مندید و اون فرد هم به یک آرامشی توی ارتباط با شما میرسه و ارتباط یک ارتباط روان و پویایی میشه. گام چهارم تو توسعه مهارت‌های ارتباطی میتونه سخنرانی کردن باشه. آدم‌های زیادی تو دنیا وجود دارن که از سخنرانی فرارین. سعی کنید تو هر جمعی، چه خصوصی چه عمومی، داوطلب بشید برای صحبت کردن. این نکته رو هم بگم، خود من تو سالهای دور برای صحبت کردن جلوی 300-400 نفر فقط به مدت چند دقیقه و گفتن یه سری جملات ساده اونقدر مشکل داشتم که توپخهای زیاد و استرس زیادی رو متحمل شدم و به بدترین شکل ممکن اون سخنرانی رو انجام دادم. اما تکرار باعث شده که امروز جلوی 500 نفر آدم، جلوی 1000 نفر آدم، تو کلاس ها و دوره های مختلف به راحتی صحبت میکنم، سخنرانی میکنم، آموزش میدم، تو جلسات مشاوره در مورد مباحث مختلف نظر میدم، تبدیل به یک سخنران شدم. پس تکرار میتونه به شما در بالا بردن این مهارت کمک کنه. یه نکته رو هم بگم، تو حین صحبت کردنتون، تو حین سخنرانیاتون به دو تا پارامتر دقت کنید. پارامتر اول سرعت، خیلی تند حرف نزنید. این آرام صحبت کردن باعث میشه که اعتماد به نفس شما و اثرگذاری شما بالا بره. دومین نکته، حجم اطلاعاتی که میخواید منتقل کنید رو از یه سطحی بالاتر نبرید. این سطح کجاست؟ همون سطحیه که مخاطب شما میتونه هضم کنه. پس به نسبت مخاطبتون باید حجم اطلاعاتی رو که منتقل میکنید رو کنترل کنید. این کار باعث میشه خروجی اون ارتباط خروجی با کیفیتی بشه و بتونید ارتباط با کیفیت تری بسازید. پنجمین گام برای توسعه مهارت‌های ارتباطی مهارت‌های نوشتاری ماست. این مهارت هم درست مثل سخنرانی، هر چقدر بیشتر تکرار کنید، بیشتر بنویسید، ماهرتر میشید. پس باید وقت بذارید، تمرین کنید. توی ارتباطات نوشتاری خودتون سعی کنید قبل از ارسال پیام، چه تو شبکه‌های اجتماعی چه تو ارتباطهای کاریتون، سعی کنید قبل از ارسال پیام حتما یه دور حداقل اون پیام رو بخونید تا از اشتباهات دستوری، املایی، افعال مبهم یا افعال جهتدار خلاص شید. چون اگر این افعال، این اشتباهات توی پیام شما قرار بگیره، اون ارتباطه ممکنه سوء برداشت بشه، با کیفیت برقرار نشه، ممکن اصلا به بیراهه بره. پس توی ارتباط‌های نوشتاریتون این کنترل رو انجام بدید. این کنترل شاید فقط یک یا دو دقیقه طول بکشه، اما اثرگذاریتون رو به شدت بالا میبره. گام ششم تو توسعه مهارت‌های ارتباطی مهارت گوش دادنه. اونم نه گوش دادن معمولی، گوش دادن فعال. توی پادکست های مختلف در مورد گوش دادن صحبت کردیم، اما این مهارت اونقدی مهمه که میتونه شما رو تبدیل به یک آدم دوست داشتنی تو ارتباطات بکنه. حالا برای بالا بردن مهارت گوش دادن فعال به چی کار کنیم؟ گام اول اینه در حین مذاکره با آدم ها ازشون سوال بپرسید. یه سری جمع‌بندی هایی رو در بخش های مختلف ارتباط خودتون انجام بدید. بیاید تو هر بخشی از ارتباطتون یه جمع‌بندی داشته باشید، تا اونجا چی گفته شد، چی منتقل شد. این کار هم باعث جلوگیری از سوء تفاهم میشه، همین که اون آدم میفهمه شما چقدر فعالانه دارید گوش میدید، چقدر با دقت دارید گوش میدید. توصیه دوم، سعی کنید تو ارتباطاتتون یادداشت برداری کنید. این کار به شما این امکان رو میده که هم آرامش بیشتری داشته باشید و حرف طرف مقابل رو قطع نکنید، هم اون آدم حس میکنه که شما به اون ارتباط، به گفتهاش، به خودش اهمیت زیادی دادید. چون آدما معمولا گفتهای افراد مهم و گفتهای مهم رو یادداشت برداری میکنن. پس این کارم میتونه به شما کمک کنه که یک ارتباط بهتر و با کیفیت تر و نهایتا مهارت بالاتری توی گوش دادن به دست بیارید. گام هفتم تو توسعه مهارت‌های ارتباطی میتونه توجه به زبان بدن طرف مقابل باشه. ما باید توجه کنیم اون فرد در حین ارتباط چجوری نشسته، لحن صداش چطوره، تماس چشمیش چطوره، علائم و ژست‌هایی که میگیره چه پیامی رو به ما منتقل میکنه، آیا علائم بی‌حوصلگی داره، آیا دائم این پا اون پا میکنه، آیا مدام زمانش رو چک میکنه. توجه به این نکات باعث میشه که اولا ما به بیراهه نریم، مذاکره و ارتباطمون رو خیلی کش ندیم، دوما مذاکره رو تو اون جایی که باید تموم کنیم. یه مزیت دیگه ای که توجه به زبان بدن طرف مقابل داره اینه که میتونی به جای مفصل و خیلی غیر مستقیم صحبت کردن، کوتاه و سریع هم صحبت کنید. هر چقدر بتونید کوتاه تر صحبت کنید، اون آدم به سمت علائم بی‌حوصلگی کمتر میره و شما میتونید چارچوب های ذهنی مخاطبت رو بهتر درک کنید. گروه دوم اما تقویت روابط بین فردیه. گام اول تو تقویت روابط بین فردی ایجاد روابط بین با آدم هاست. مهارت های بین فردی از اون دست مهارت های نرمیه که تو محل کارمون یا تو ارتباطات شخصیمون از اهمیت زیادی برخورداره. هر فردی تو ارتباطات کاری و شخصی خودش، چه به عنوان مدیر چه به عنوان کارمند، باید بتونه با آدم‌های مختلف، با تایپ‌های مختلف شخصیتی ارتباط برقرار کنه. حالا این آدم میخواد مدیرش باشه، سرپرستش باشه، پرسنلش باشه، همکار همردش باشه، مشتری یا تأمین کنندش باشه، فرقی نداره. ما تو دایره ارتباطی باید بتونیم با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار کنیم. و یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که آدم‌ها تو مهارت‌های نرم دارن، خصوصا تو این گام، اینه که با آدم‌های با تایپ‌های مختلف نمیتونن ارتباط برقرار کنن و ارتباطاتشون محدود میشه به یه سری آدم‌های خاص و احتمالاً نزدیک با تایپ شخصیتی خودشون و علاقمندی‌های خودشون. پس ما باید بتونیم با آدم‌های مختلف توی زندگیمون ارتباط بهینه‌ای برقرار کنیم. گام دوم تو تقویت روابط بین فردی، صمیمی شدن با همکارانمونه. ما به عنوان یک آدم شاغل باید بتونیم با آدم‌های نزدیکمون، خصوصا تو محیط‌های کاری، حداقل با یک نفرشون یه ارتباط صمیمی و نزدیک برقرار کنیم. چه حسنی برامون داره؟ اولا اینکه تاب‌آوریمون بالا میره. وقتی با مشکلات کاری، با شرایط سخت مواجه میشیم، تاب‌آوری ما بیشتر میشه و در گام دوم میتونیم مشکلات رو راحت‌تر حل کنیم. پس اگر من با همکارهای خودم بتونم ارتباط نزدیک و در ارتباطهای نزدیک خودم بتونم ارتباطی ورای حوزه کاری با افراد و همکارهای حوزه کاری برقرار کنم، میتونه توانمندی‌های ارتباطی من رو بالا ببره. یه نکته، سعی کنید از ورود به شایعات و احیانا خلق شایعه تو سازمان خودتون به هر عنوانی با هر پست و مقامی جدا خودداری کنید. چرا؟ چون آدمی که وارد شایعه سازی میشه یا به شایعات دامن میزنه، اون جایگاه و اعتبار خودش رو از دست میده. پس اگر جایگاهتون براتون مهمه، اگر توسعه مهارت‌های نرمتون براتون مهمه و قرار رشد کنید، قرار به درجات بهتری برسید و قرار آدم اثرگذارتری بشید، باید از ورود به شایعات و دامن زدن به شایعه خودداری کنید. گام سوم تو تقویت روابط بین فردی، حل کردن درست و خوب تعارضه. ببینید، هر آدمی تو هر نوع ارتباطی خلاصه یه روزی یا یه روزایی به یه سری تعارضها برخورد میکنه، مشکلات ارتباطی برخورد میکنه، سوء تفاهمهایی رو باش مواجه میشه. پس باید ما بتونیم تعارضها رو حل کنیم. اما وقتی میخوایم تعارض رو حل کنیم، باید چند نکته رو بهش توجه کنیم. نکته اول، سعی کنیم تعارض رو در زمان مناسب، مکان مناسب و به صورت کاملا خصوصی برطرف کنیم. من اگه با شما به چالشی برخوردم، باید فقط با خودتون صحبت کنم، نه با واسطه. حالا این ارتباط من تو هر سطحی که میخواد باشه، از هر جنسی که میخواد باشه، من باید به صورت مستقیم و به صورت کاملا خصوصی تعارض رو با خود شما حل کنم و به گام ها و راهکارهای بهبود چالش ها و تعارض هامون به یک نقطه مشترک برسیم. ما یه فایل کاملا مستقل برای راهکارهای حل تعارض ضبط کردیم که میتونید اون رو هم گوش بدید. خیلی میتونه دیده بهتر، باستر و کمک کننده تری به شما بده تا بتونید تعارض هاتون رو به بهترین شکل ممکن حل کنید. گام چهارم تو تقویت روابط بین فردی، شبکه سازیه. شبکه سازی از اون گروه اقدامهاییه که وقتی بتونیم روش مهارت بالایی کسب کنیم، میتونه تو رشد و توسعه و ترقی ما اثر مستقیم داشته باشه. حالا شبکه سازی چیه؟ بتونیم با افراد داخل و خارج از سازمانمون ارتباط خوبی بسازیم، ارتباط کاری خوبی بسازیم، بتونیم در مورد کارمون باشون صحبت کنیم، تو هر ایونتی، تو هر گرد همایی دور همی جمع شدیم، هم از مخاطبین سوال کنیم در مورد کارشون، هم خودمون در مورد کارمون توضیحاتی بدیم که ارتباط کاری و تخصصیمون برقرار بشه. اما یه نکته رو باید توجه کنید. سعی کنید برای زنده نگه داشتن هر ارتباط کاری تو بحث شبکه سازی یه دلیلی برای ادامه اون ارتباط داشته باشید، چون ارتباط هایی که دلیل موجهی برای ادامه دادن ندارن معمولا زود به پایان میرسن. گام پنجم تو تقویت روابط بین فردی، تمرین کردن تو حوزه رهبریه. فرقی نداره شما مدیر سازمان، مدیر بخش یا گروه باشی یا نباشی، باید بتونی مهارت‌های رهبریت رو هم توسعه بدی. مهارت رهبری چیه؟ اینکه شما بتونی توانایی خودتون رو برای اثرگذاری رو آدم‌هایی که در دایره ارتباطیتون هستن بالا ببری، بتونید کمک کنید یا بتونید اثرگذاری داشته باشید تو تصمیم‌هایی که آدم‌ها می‌خوان بگیرن. این میشه مهارت رهبری. حالا برای اینکه بتونید مهارت رهبریتون رو توسعه بدید، باید چی کار کنید؟ اولین گام اینه که روی سرپرست‌ها و مدیرای دیگه متمرکز بشید. ببینید اونها چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارن. روی نقاط قوتشون سرمایه گذاری کنید. اونها رو تو خودتون پرورش بدید. از نقاط ضعف اونها دوری کنید. همین کار خودش میتونه تبدیل به یک دانشگاه برای شما بشه و شما رو تبدیل به یک رهبر بلا منازع توی همه ارتباطاتتون، چه شخصی چه کاری بکنه. توصیه بعدی اینه که با پرسیدن سوال از همتیمی‌ها و همکارهای خودتون بتونید اون آدم‌ها رو وارد مذاکره، وارد ارتباط بهتر با خودتون بکنید. ورود افراد ساکت‌تر تو مذاکرات، تو ارتباطات بهینه میتونه از شما یه رهبر خوب بسازه. شما این توانمندی رو میتونی به دست بیاری که آدم‌ها رو به حرکت در بیاری و این خود رهبریه. توصیه بعدی اما داشتن نگرش مثبته، خصوصا تو روزهای سخت. اینکه تو روزهای معمولی یا خوب من نگرش مثبتی داشته باشم خیلی کار سختی نیست. اینکه تو روزهای سخت بتونم خودم رو کنترل کنم، بتونم نگرش مثبتم رو حفظ کنم، بتونم به افراد دیگه انگیزه بدم، رویه بدم، این باعث میشه من تبدیل به یک رهبر پنهان در سازمانم بشم، تو ارتباطاتم رو آدم ها اثرگذاری بیشتری داشته باشم. گروه سوم و پایانی تو توسعه مهارت‌های نرم، نشان دادن اشتیاق و علاقه شما به آدم‌هایی که باهاشون ارتباط دارید. گام اول برای این کار اینه که ابتکار عمل رو تو ارتباطاتتون به دست بگیرید. چطور میتونیم این کار رو بکنیم؟ باید دائما روی رشد و توسعه خودمون سرمایه گذاری کنیم. آدم‌ها به افراد متخصص و به افرادی که روی رشد خودشون سرمایه گذاری میکنن احترام ویژه‌ای قائلن و ارتباط بهتری باشون میسازن. چرا؟ چون میبینن که شما روی آیندتون، روی شغلتون، روی توسعتون برنامه ریزی دارید، متمرکزید. پس من باید ابتکار عمل زندگی شخصی و کاری خودم رو به دست بگیرم و دائما روی رشد خودم کار کنم. یه نکته دیگه هم هست، کارهایی که بهم محول میشه رو بدون پیگیری، بدون یادآوری انجام بدم. این به من کمک میکنه که آدم قابل اتکایی برای تمامی ارتباطاتم باشم. گام دوم برای نشون دادن اشتیاق و نبوغمون توی مهارت‌های نرم اینه که کارهای جانبی و غیر مستقیم با حوزه کاریمون رو هم انجام بدیم. اولین گام اینه که به اطراف، به روندهای اجرایی تو ارتباطات کاری خودمون توجه کنیم. ببینیم دورمون چی داره میگذره. یه سری افراد هستن تمام تمرکزشون حوزه کاری خودشونه و یه ذره افرادی تر حوزه های جانبی، کارهای دیگر رو اصلا نه متقبل میشن، نه مسئولیتی میپذیرن، نه داوطلب میشن و احتمالاً با این واژه این که به من مربوط نیست یا تو حوزه کاری من نیست مواجه میشید و اونها خیلی تکرار میکنن. برای اینکه بتونید این اشتیاق و این علاقمندی رو توی مهارت‌های نرم خودتون توسعه بدید، باید کارها، روندهایی که غیر مستقیم به حوزه کاریتونن رو هم به صورت داوطلبانه انجام بدید. از کمک کردن به آدم‌ها بدون چشم‌داشت، بدون انتظار گرفته، تا کمک کردن تو حوزه‌های عمومی‌تر مثل تمیز کردن میز کارتون که ممکنه تو سازمانی کار کنید، اصلا مدیر باشید. یه فردی اونجا مسئول خدمات هست، اما این کار باعث میشه که کیفیت ارتباطیتون با آدم‌ها بهتر و بالاتر بره. یه نکته دیگه برای توسعه این گام اینه، تو جلسات تیمی به واگذاری مسئولیت‌ها دقت کنید. ببینید کدوم یکی از همکارانتون، پرسنلتون، مدیرانتون کارها و پروژه‌های بزرگی بهشون محول میشه و تو اوقات فراغتتون و زمانهایی که آزادید به اونها کمک کنید، بهشون کمک کنید کارهای روتینشون رو انجام بدن تا بتونن تمرکز خودشون رو کارها و پروژه‌های بزرگشون حفظ کنن. این کار باعث میشه یه ارتباط کاملا با کیفیت با اون آدم‌ها بسازید. گام سوم برای نشون دادن اشتیاق و نبوغتون میتونه دنبال کردن کارهای چالش برانگیز باشه. سرتون باید درد کنه برای کارهای جدید، کارهایی که تجربه جدیدی رو بهتون منتقل میکنه، از تفریحات جدید گرفته تا خوندن مطالب عمومیتر، مطالبی که میتونه به توسعه دایره لغاتتون کمک کنه تا بتونید تو ارتباطاتتون ازشون استفاده کنید. شاید گرفتن یه گواهینامه، شرکت کردن تو یک دوره مرتبط با کارتون هم بتونه به توسعه این گام به شما کمک کنه. میتونه شما رو تبدیل به یک آدم چالشی، به یک آدمی که علاقمندی به رشد تبدیل کنه و آدم‌ها برای ارتباط برقرار کردن با چنین آدم‌های سر و دست میشکنن. از طرفی شما میتونی کاندیدای بهتر و اولویت اولی باشی که توی توسعه ها، توی رشد ها شما رو انتخاب میکنن، به شما فکر میکنن. پس برای رشد و توسعه کاریتون هم که شده، باید یک آدمی باشید که توی یک دایره، توی یک لوپ همیشگی گیر نکنید و وارد دنیاهای جدید، تجارب جدید و مهارت‌های جدید بشید. گام چهارم برای نشون دادن اشتیاق و نبوغ میتونه تمرکز روی مهارت‌های حل مسئله باشه. خیلی از آدم‌ها تو محیط‌های کاری، تو ارتباطات شخصی وجود دارن که دائما روی مسئله یا مشکل متمرکز میشن. شما بیاید فرکانستون رو تغییر بدید. به جای روی مشکل متمرکز شدن، بیاید روی پیدا کردن راه حل‌ها متمرکز بشید. اینجوری تبدیل به یک آدم قابل اتکا، آدم دوست داشتنی، آدمی که همه آدم‌ها دوست دارن باهاتون ارتباط برقرار کنن تا مشکلاتشون حل بشه میشید و از طرفی همه دوست دارن این ارتباط رو با شما برای همیشه حفظ کنن. پنجمین و آخرین گام برای نشون دادن اشتیاق و نبوغتون میتونه تمرکز و تقویت خلاقیتتون باشه. شما باید راهکارهای جدید، ایده های جدید رو خلق کنید. شما باید کاری کنید که مشکلاتتون با روش های جدید حل بشه. یکی از ساده ترین و کاربردی ترین ابزارهایی که میتونه به شما کمک کنه تا آدم خلاق تری بشید، پیاده رویه. وقتی دارید پیاده روی میکنید یا حتی مدت کوتاهی بعد از اون، ایده های جدید، راهکارهای جدید، خلاقیت های جدید و خوبی به ذهنتون خطور میکنه که میتونه تو رشد و توسعه کاری شما و ارتباطات شخصیتون کمک مستقیم و بهینه‌ای داشته باشه. یه توصیه دیگه اما خیال بافیه. از خیال بافی نترسید. لازمم نیست این خیال بافی رو با آدم‌های پیرامون خودتون به اشتراک بذارید. کافیه به ذهنتون اجازه بدید سیال باشه، بچرخه. گاهی اوقات که شرایط براتون سخت میشه، اجازه بدید ذهنتون بدون محدودیت بچرخه. بذارید سرگردون باشه، بذارید کاملا به حوزه هایی که دوست داره و دغدغه شده براش بپردازه. بعد وقتی این اتفاق افتاد، 15 دقیقه، نیم ساعت این تو این حالت قرار گرفتید، میتونید روی موضوع متمرکز بشید و شروع کنید به خلاقیت بیشتر. میدونید این کار چه کمکی به شما میکنه؟ شما وقتی به ذهنتون اجازه میدید که بچرخه، سردرگم باشه، به موضوعات مختلف فکر کنه، خیالش راحت میشه، آرامش میگیره. وقتی به این نقطه رسیدید، حالا میتونید رو موضوع اصلی متمرکز بشید و این موضوع اصلی رو بهتر، خلاقانه تر حل کنید. کلام آخر، اما مهارت های نرم اونقدری مهم هست که ارزش سرمایه گذاری شما رو داشته باشه. فرقی نداره چه شغلی دارید، تو چه حوزه‌ای دارید کار میکنید، چه پستی دارید، شما باید تو مهارت های نرم تبدیل به یک آدم اوستا بشید. باید بتونید مهارت‌های نرم خودتون رو توسعه بدید تا تبدیل به یک آدم حرفه‌ای، آدم متخصص بشید. و هر آدم حرفه‌ای و متخصصی که مهارت‌های نرم بالایی داره قاعدتاً رشد رو تجربه می‌کنه. من معبودی هستم، به یکی دیگه از پادکست‌های مدیر نو از سری پادکست‌های مدیریت رهبری با عنوان مهارت‌های نرم و راه‌های توسعه و بهبود اون گوش دادید. امیدوارم این پادکست هم بتونه به رشد و توسعه شما کمک کنه و تو مسیر تعالی برای همیشه قرار بگیره.